به ساعت 8 صبح سه شنبه ششم اسفند ماه رسیدیم. من رویا کریمی مجری از استودیوی صبحانه با خبر به شما صبح بخیر میگم و ازتون میخوام که در نیم ساعت باقی مونده از این برنامه همچنان همراه ما بمونید و در جریان جدیدترین گزارش‌های قرار بگیرید که همکارانم براتون تدارک دیدن. اما پیش از همه نوبت بابک غفوری آذر است با آخرین اخبار ایران و جهان.
ممنون، با سلام دوباره. جنگنده‌های اسرائیلی دوشنبه شب مناطقی در شرق لبنان را دو بار بمباران کردند. خبرگزاری‌های بین‌المللی به نقل از خبرگزاری ملی لبنان گزارش دادند که این حملات در منطقه کوهستانی نبی شیت نزدیک مرز لبنان و سوریه انجام شده و هدف آنها نیز حزب الله لبنان بوده است. دیمیتری مدودیف نخست وزیر روسیه روز دوشنبه با انتقاد شدید از تصمیمات پارلمان اوکراین گفت مشروعیت دولت جدید اوکراین با تهدید جدی روبروست. به گزارش خبرگزاری های بین المللی آقای مدودیف همچنین گفت که دولت جدید اوکراین در نتیجه شورش مسلحانه بر سر کار آمده است. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه نیز در اظهاراتی با انتقاد از روند برکناری ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین اوکراین گفت پارلمان بدون انجام بحث‌های کافی و با دستکاری در قانون اساسی رئیس جمهوری را برکنار کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از انتشار اخباری درباره فروش سلاح از سوی ایران به عراق ابراز نگرانی کرد. جن ساکی روز دوشنبه به خبرنگاران گفت اخبار فروش سلاح از ایران به عراق در صورتی که صحت داشته باشد باعث نگرانی است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هر گونه مبادله سلاح از جانب ایران به کشورهای دیگر مصداق نقض قطعنامه‌های سازمان ملل است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که به اسناد قراردادهایی دست یافته که بر مبنای آنها عراق از ایران سلاح‌های به ارزش 195 میلیون دلار خریداری خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه برای سفری دو روزه به هند می رود. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا روز دوشنبه گزارش داد در سفر رسمی آقای ظریف به هند قرار است موضوعات مهم منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله تحولات در افغانستان، مبارزه با افراطی‌گرایی و خشونت، انرژی و توسعه همکاری‌ها مورد گفتگو قرار گیرد. خبرگزاری فرانسه هم در گزارشی درباره این سفر احتمال داده است که موضوع صادرات نفت ایران به هند موضوع اصلی مذاکرات دو جانبه باشد. هند در میان مشتریان نفتی ایران طی سال جاری مالی بیشترین کاهش واردات نفت از ایران را داشته است. چاک هیگل وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا طرحی را ارائه می‌دهد که بر اساس آن حجم ارتش آمریکا کاهش پیدا می‌کند و به سطح قبل از جنگ جهانی دوم می‌رسد. روزنامه نیویورک تایمز روز یکشنبه با درج این خبر نوشت بر اساس بودجه دفاعی که برای سال 2015 میلادی پیشنهاد شده، طرح ساخت نوع جدیدی از هواپیماهای تهاجمی نیروی هوایی آمریکا کنار گذاشته خواهد شد. چند مقام وزارت دفاع آمریکا که نخواستند نامشان فاش شود، به نیویورک تایمز گفتند که این طرح قرار است در چارچوب برنامه ریاضت اقتصادی آمریکا و در پی وعده‌های رئیس جمهوری برای پایان بخشیدن به حضور نظامی آمریکا در عراق و افغانستان به اجرا گذاشته شود. و بالاخره اینکه بانک مرکزی ایران در گزارشی اعلام کرده که میزان مصرف مواد غذایی در میان خانوارهای شهرنشین ایرانی پس از آغاز طرح هدفمندسازی یارانه‌ها تا 18% کاهش یافته است. اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از آذر سال 1389 و در زمان دولت دهم آغاز شد. بر اساس گزارش بانک مرکزی در این سال میزان مصرف مواد غذایی در خانواده‌های شهرنشین ایرانی 317 کیلو در سال برای هر شهروند بوده است که میزان در سال 1391 و پس از گذشت دو سال از آغاز طرح هدفمندسازی به 283 کیلوگرم برای هر شهروند کاهش پیدا کرده است.
سپاسگزارم از بابک غفوری آذر که امروز در سه نوبت ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد و در ادامه صبحانه با خبر با این گزارش ها با شما خواهیم بود. گزارشی از فروش تسلیحات و مهمات نظامی ایران به عراق، اقتصاد انتقاد مقامات اسرائیلی از توافق اخیر میان ایران و کشورهای پنج به علاوه یک، آخرین اخبار از تحولات اوکراین و همینطور جزئیات مجروح شدن دو محیطبان در استان گلستان. خبرگزاری رویترز در یک گزارش اختصاصی از امضای قرارداد فروش تسلیحات و مهمات نظامی ایران به عراق خبر داده است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی این تجهیزات را در چارچوب چند قرارداد به عراق فروخته و ارزش کل آن حدود 190 میلیون دلار برآورد شده است. خبرگزاری رویترز تاکید می‌کند که این معامله تسلیحاتی برخلاف قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل مبنی بر خرید منع خرید و فروش تجهیزات نظامی از سوی دولت ایران است. نکته‌ای که هوشنگ حسن یاری، کارشناس و استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، هم بر آن تاکید می‌کند. در مورد فروش اسلحه و مهمات نظامی از سوی ایران به عراق بیشتر بشنویم از همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن.
خبرگزاری رویترز میگوید که در واشنگتن برخی نگران دادن تجهیزات حساس نظامی به عراق هستند، کشوری که دولتش با جمهوری اسلامی ایران روابط بسیار نزدیکی دارد. چند نفر از اعضای پارلمان عراق گفتند که نوری المالکی، نخست وزیر این کشور، معامله تسلیحاتی را به دلیل سرخوردگی از آمریکا انجام داده است. سخنگوی دولت عراق از تایید یا تکذیب این خبر خودداری ورزیده، ولی اضافه کرده که امضای چنین قراردادهایی با توجه به دشواری‌های امنیتی عراق قابل درک خواهد بود. رویترز در ادامه گفته است که دولت ایران از خبر معامله تسلیحاتی با عراق اظهار بی اطلاعی و آن را تکذیب کرده است. یک مقام آمریکایی نیز به رویترز گفته که چنین معامله‌ای می‌تواند رویکرد واشنگتن برای گفتگو با حکومت ایران جهت کاستن از فشارهای تحریمی را پیچیده سازد. او اضافه کرده که هر گونه انتقال اسلحه به مهمات از ایران به یک کشور سوم نقض مستقیم تعهد جمهوری اسلامی در چارچوب قطعنامه 1747 شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود. هوشنگ حسن یاری، استاد کالج نظامی سلطنتی کانادا، نیز در اظهار نظر درباره این قرارداد به پیامدهای سیاسی و از جمله قطعنامه شورای امنیت تاکید می‌کند.
حجم قراردادها که زیر 200 میلیون دلار حجم قابل توجهی نیست، منتها به اعتقاد من از نظر سیاسی امر مهمی است، به خاطر اینکه علارغم قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل که ایران رو از چنین اعمالی باز می‌داره، ایران دست به کار فروش تسلیحات زده و در نتیجه یک بار سیاسی می‌شود گفت این قرارداد یا قراردادها داره که این بار سیاسی متوجه آمریکاست و به طور کلی شورای امنیت سازمان ملل و کشورهای اروپایی. ولی در مجموع از اونجایی که ادوات جنگی فروخته شده که شامل مهمات و دستگاه‌های مخابراتی، دید شب، خمپاره و سلاسل‌های سبک میشه، چندان اهمیتی نداره، ولی انجام اون یک پیام خیلی روشنی داره از جانب ایران و همچنین یک پیام روشنی از جانب عراق هم به آمریکا و هم به کشورهای عرب منطقه از جمله به عربستان سعودی.
خبرگزاری رویترز می‌افزاید مدارک 6 قرارداد از مجموع 8 قرارداد بین دو دولت ایران و عراق توسط سازمان صنایع دفاعی ایران امضا شده که شامل سلاح‌های سبک و نیمه سنگین و از جمله خمپارانداز، مهمات تانک‌ها و توپخانه‌ها و خمپاره می‌شود. 2 قرارداد نیز از جانب صنایع الکترونیک ایران امضا شده که در چارچوب آنها تجهیزات مخابراتی، سیستم هدایت کننده خمپاره‌ها و عینک‌های ویژه برای استفاده در شب و تاریکی به عراق تحویل خواهد شد. به گزارش رویترز، ایران همینک برق و گاز به عراق صادر می‌کند و در ماه ژانویه نیز اعلام داشت که آماده است کمک‌های نظامی در اختیار دولت بغداد قرار دهد. رویتر در پایان گزارش خود فهرستی از تجهیزات فروخته شده به عراق را آورده و مجموع ارزش مهمات گوناگون را رقمی نزدیک به 152 میلیون دلار و بهای سلاح‌های سبک و نیمه سنگین و ابزارهای مخابراتی و غیره را هم حدود 43 میلیون دلار ذکر کرده است.
گزارش همکارم نادر صدیقی را شنیدید. در حالی که دور بعدی مذاکرات اتمی ایران و غرب قرار است 26 اسفند ماه برگزار شود، در چند روز گذشته مقام‌های غربی رهسپاره اسرائیل شدند تا با مقام‌های تل‌آویو در مورد نگرانی‌هایشان گفتگو کنند. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
انتقادهای شدید و لحن مقام‌های اسرائیلی از توافق هسته‌ای ایران و غرب شدت گرفته و مقام‌های غربی را برای رفع نگرانی‌های اسرائیل رهسپاره تل‌آویو کرده است. وندی شرمن، معاون وزیر خارجه آمریکا و نماینده این کشور در مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1، شنبه به اسرائیل رفت تا مقام‌های تل‌آویو را در جریان آخرین جزئیات مذاکرات قرار دهد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز رهسپاره اسرائیل شده است. اما با این حال بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه بار دیگر از توافقنامه ژنو انتقاد کرد و گفت ایران همچنان به دنبال سلاح اتمی است. ایران در مذاکرات همه چیز به دست آورده و تقریبا هیچ چیز نداده است. وندی شرمن معاون وزیر خارجه آمریکا شامگاه شنبه در اسرائیل به خبرنگاران گفت قصد دارد به مقام‌های تل آویو بگوید مهم نیست باورها چیست، مهم چیزی است که دیده خواهد شد، مهم راستی آزمایی است. خانم شرمن گفت
به نظرم مهم است که همه بدانند که اقدام مشترک برای دستیابی به توافق جامع است، یعنی تا وقتی بر سر همه چیز توافق حاصل نشود بر سر هیچ چیز توافق نشده است. بنابراین تمام کسانی که در سالن مذاکرات حضور دارند از حق وتو برخوردارند تا مطمئن شوند فقط اهداف ایران برآورده نشده، هدفهای ما هم محقق شده.
خانم شرمن روز یکشنبه جلسه محرمانه با یووال استاینیتس وزیر امور راهبردی اسرائیل برگزار کرد که بیش از 5 ساعت به طول انجامید. وزیر امور راهبردی اسرائیل پس از این جلسه گفت کشورش حق اقدام مستقل علیه ایران را برای خود محفوظ می داند. میر جافدانفر استاد دانشگاه هرتسلیا در اسرائیل می گوید این اظهار نظرها کارکردی سیاسی دارد.
در دولت اسرائیل به نظر میاد که این عقیده وجود داره که بایستی در این مذاکرات با ایران دو جناح باشن. یکی جناح به عنوان پلیس خوب که ملایم با آمریکا و ایران حرف میزنه که این جناح متشکل از آمریکا و نوع 5+1 هستش، و یک جناح دیگه که یعنی مثلا پلیس بد که مثلا اینکه ایران رو بترسونن که اگه ایران با پلیس خوب نخواد با کنار بیاد پلیس بد که یعنی اسرائیل هستش میتونه حمله بکنه و هیچ چیزی نمیتونه جلوی اون رو بگیره. به نظر من اظهارات آقای استاینیتس قسمتی از راهبرد اسرائیل هستش که روی دولت ایران فشار بیاره که مذاکرات رو جدی بگیره و در این مذاکرات انعطاف‌پذیری نشون بده.
اما برخلاف دیدگاه میر جافدانفر، یک اسرائیلی دیگر میگوید توافقنامه اخیر بین ایران و غرب توافقی بد بوده و همین است که باعث عصبانیت دولت تل آویو شده. افرایم امبار، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک بگین سادات در اسرائیل:
Israel is not satisfied with the American diplomatic efforts.
اسرائیل از تلاش‌های دیپلماتیک آمریکایی‌ها اصلاً خوشنود نیست. ما اصلاً از نوع توافقی که تا الان با ایران حاصل شده راضی نیستیم. من فکر می‌کنم توافقنامه‌ای که در ماه نوامبر با ایران امضا شد توافق بدی است. این عقیده دولت اسرائیل هم هست، چون این توافق ایران را به دوران قبل از توانایی‌های اتمیش بر نمی‌گردونه. ایران همچنان مجاز به همه توانایی‌هاش ادامه بده و در رأس همه ایران هنوز هم اجازه داره به فعالیت‌های تسلیحاتیش، مثلا فعالیت‌های موشکیش یعنی سیستم حمل سلاح هسته‌ای، ادامه بده.
این استاد دانشگاه حتی وندی شرمن را هم گزینه‌ای مناسب برای مذاکره در موضوع هسته‌ای نمی‌داند.
وندی شرمن که ریاست تیم آمریکایی رو در مذاکرات بر عهده داره، در مذاکرات اتمی مربوط به کره شمالی هم شرکت داشت. خب همه میدونیم که کره شمالی یک قدرت اتمی شد. اینها اسرائیل رو در حالت نگرانی و سردرگمی قرار میده.
با این حال میر جافدانفر میگوید مطرح کردن سابقه خانم شرمن در مذاکرات کره اصلاً تعبیری جدی نیست و انگیزه های دیگر دارد.
من تعبیر رو اصلا جدی تلقی نمی کنم. به نظر من کسایی که این حرف رو می زنن فقط از جنبه دیدگاه سیاسی خودشون دارن میگن. خانم وندی شرمن نماینده دولت آقای اوباما هستش که یکی از بهترین دوستای دولت اسرائیل و مردم اسرائیل هستش و بعضی در اسرائیل با دولت آقای اوباما مشکل دارن، چون آقای اوباما میخواد که اسرائیل با فلسطینیا صلح بکنه و بعضی همونطور که خودتون میدونید در اسرائیل نمیخوام با فلسطینیا صلح بکنن. پس هر کسی که برای اوباما کار بکنه و در دولت ایشون باشه رو به عنوان کسی که نمیشه بهش اعتماد کرد محسوب میکنه و به نظر من دیدگاه کاملا سیاسی هستش و من اونا رو جدی نمیگیرم.
به هر روی در حالی که قرار است دور بعدی مذاکرات کارشناسی بین ایران و غرب هفته آینده برگزار شود، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل ایران را متهم کرده که در تمامی کشورهای عرب هم مرز با اسرائیل نیرو آموزش میدهد و سلاح در اختیار آنها قرار میدهد.
در حالی که همچنان هیچ کس نمی‌داند ویکتور یانوکوویچ کجاست، الکساندر تورچینوف به عنوان رئیس جمهور موقت اوکراین منصوب شد. پارلمان اوکراین که بر اساس قانون اساسی جدید مسئولیت عمده امور کشور را بر عهده دارد، مشغول تشکیل ائتلاف و دولت موقت است. آنا رایسکایا از اوکراین گزارش می‌دهد.
دوشنبه خبر صدور حکم بازداشت ویکتور یانوکوویچ بیشترین توجه رسانه‌ها را به خود جلب کرده، اما مهمترین دغدغه داخلی تشکیل ائتلاف در پارلمان است. بر اساس قانون اساسی جدید بدون ائتلاف پارلمان باید منحل شود و در این صورت اوکراین بدون نهاد حکومتی قانونی باقی خواهد ماند. رئیس نهاد در حال ادامه دارد که حزب مناطق ویکتور یانوکوویچ که همچنان اکثر کرسی‌های پارلمانی را در اختیار دارد اعلام کرد در اپوزیسیون قرار گرفته. ویکتور بالا تحلیلگر سیاسی معتقد است که بزرگترین خطر برای اوکراین تکرار سیاست‌های 10 سال پیش است.
Це політична безрукість, тому що це говорить про рівень політикуму парламенті. Це ще раз говорить про те, що
пас انقلاب نارنجی عدم تحقق خواسته های مردم به ناامیدی و سیاست زدگی انجامید و باعث شد ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهور شود. امروز نباید شانس تغییر کل سیستم حکومتی را از دست دهیم و برای این امر باید با سیاستمدارانی که در 20 سال گذشته در عرصه سیاست بودند وداع کنیم. امروز پارلمان مهمترین نهاد حکومتی است، اما اکثریت آن را کسانی تشکیل می دهند که بعید نیست فردا پس فردا به اتهام دست داشتن در کشتار مردم اوکراین مجازات شوند. این ترکیب پارلمان منعکس کننده نظرات واقعی مردم نیست و باید در اولین فرصت قانونی از نو انتخاب شود.
دومین مهمترین وظیفه پارلمان اوکراین پس از تشکیل ائتلاف تشکیل دولت موقت است. یولیا تیموشنکو رئیس حزب سرزمین پدری که از نامزدهای احتمالی نخست وزیری بود از رقابت برای کسب این سمت انصراف داد. کشورهای غربی به اوکراین وعده دادند در صورت تشکیل دولت جدید و تمایل آن به همکاری آماده کمک های قابل توجه مالی هستند. اعلام شده بازسازی اقتصاد کشور به دست کم 35 میلیارد دلار وام فوری نیاز دارد. سرگی الکساشنکا اقتصاددان روس میگوید تنها بازسازی اقتصاد میتواند ضامن به ثمر رسیدن انقلاب در اوکراین باشد.
Украина может начать свой путь к стабильности. Украинские политики, которые смогли объединиться в борьбе против вертикали власти.
اکنون واقعا اوکراین در آغاز مسیری رو به ثبات و رفاه قرار گرفته و امیدوارم سیاستمدارانی که به قدرت رسیدند بتوانند به رغم دشواری‌ها از این مسیر منحرف نشوند. زیرا اگر مانند 10 سال پیش بیشتر به فکر محبوبیت خود نزد مردم باشند، پیروزی میدان به شکستی منجر خواهد شد که پس از انقلاب نارنجی دیدیم.
سه‌شنبه رقابت‌های ریاست جمهوری در اوکراین در حال آغاز می‌شود که هیچ کس تصور درستی از نامزدهای احتمالی ندارد. یک‌شنبه در کیف هزاران نفر علیه نامزدی یولیا تیموشنکو در انتخابات ریاست جمهوری تظاهرات کردند. آنها ضمن استقبال از آزادی وی از زندان بر لزوم مشارکت چهره‌های جدید در این رقابت‌ها تأکید کردند. از نامزدهای احتمالی ویتالی کلیچکو، آرسنی یاتسنیوک و الگ تهنبوک هستند، اما در طول 3 ماه گذشته هیچ یک از این 3 نفر نتوانست محبوبیت مردمی به دست آورد. در حالی که در جنوب و شرق اوکراین تنش میان انقلابیون و هواداران دولت سابق ادامه دارد، معلوم نیست که اهالی این مناطق از چه نامزدی حمایت خواهند کرد. اوکراین در حال با مشکلات فراوان سیاسی و اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند که همچنان عرصه تنابکشی روسیه و غرب است. دوشنبه نخست وزیر روسیه گفت مشروعیت مقام‌های کنونی اوکراین در حال از ابهام قرار دارد و ما برای منافع ملیمون احساس تهدید می‌کنیم. بسیاری از رهبران اروپا و آمریکا با به رسمیت شناختن دولت جدید به روسیه نسبت به مداخله نظامی در اوکراین هشدار دادند. رئیس جمهور موقت اوکراین بر لزوم همگرایی بیشتر با اتحادیه اروپا تاکید کرد و از آمادگی برای داشتن روابط منصفانه با روسیه خبر داد. آن رئیسکه رادیو فردا، کیف.
ضربات چاقو و تبر شکارچیانی که گفته می شود مجوز شکار نداشتند، 2 محیطبان گلستانی را مجروح کرد. محیطبانان گلستانی در بیمارستان بستری شدند و سازمان حفاظت محیط زیست و مسئولان استانی می گویند دست از تلاش برای پیدا کردن این شکارچیان بر نخواهند داشت. آزادی اسدی در همین زمینه گزارش می دهد.
روز دوم اسفندماه با چاقو و تبر به کسانی حمله شد که پیشه آنها مراقبت از حیات وحش و حفاظت از طبیعت بود. 2 محیطبان برای جلوگیری از شکار غیرمجاز در جنگل‌ها و مناطق حفاظت شده با حمله 8 شکارچی که خبرگزاری‌ها می‌گویند پروانه شکار نداشتند زخمی شدند. در استان گلستان منطقه جنگلی نوهور حوالی روستای آهنگر. به صورت، بازو، هر دو کتف و کمر محمد تمسکنی چاقو خورده و چاقویی که از ناحیه پشت وارد بدنش شده باعث پارگی ریه شده است. حال او به شدت وخیم است و در بخش مراقبت‌های ویژه نگهداری می‌شود. محیط‌بان دیگر مهدی مجنی‌پور به دلیل ضربه تبر با پیشانی و چاقو به بازوی راستش به شدت آسیب دیده است. او کمی بعد از بستری شدن در بیمارستان در گزارشی که تلویزیون جمهوری اسلامی پخش کرد گفت:
توی گزارش تلفنی از زالی رفتیم تو محل شکار خواب. اصلاش هم قاچاق بود، از این کار گردنی های دستی بود. بعد سری پرید رو ماشین در رفت. ما گفتیم که شما ماشین جو بگیره تو جلسه رو تنظیم کنه. که متاسفانه چند نفری ریختن و پرد اولی با کارت زد، بعد برادرشان دور زد. با تبر ماشین شروع کردن به جانب افتادن.
مسئولان میگویند شکارچیانی که به این محیط‌بانان حمله کردند شناسایی شدند اما هنوز بازداشت نشدند. مسئولان استانی گفتند این موضوع پیگیری می‌شود و مسئول ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست شخصا با یکی از این دو محیط‌بان زخمی در بیمارستان تلفنی گفتگو کرد. خانم ابتکار پیشتر در یک پیام ویدیویی محیط‌بانان را در سراسر کشور تشویق کرد که به کار خود ادامه دهند و تاکید کرد سازمانش تلاش می‌کند به بهتر شدن وضعیت زندگی و کار آنها کمک کند.
محیط‌بانان عزیز، نتیجه خوب کار شما حفاظت از طبیعت ایرانه، نجات طبیعت ایرانه. ما هم همه تلاش خودمون رو می‌کنیم برای اینکه این توانمندی در شما به وجود بیاد، برای اینکه مشکلات معیشتی شما حل بشه، برای اینکه شما این دغدغه و نگرانی رو نداشته باشید که خانوادتون و دوستانتون در شرایط سختی باشن و نتونید که با آسایش خیال وظایفتون رو انجام بدید.
محیط‌بانان کارمندان دولت و در استخدام سازمان حفاظت محیط زیستند که مثل نیروهای انتظامی و شبه نظامی کار می‌کنند. ده‌ها محیط‌بان ایرانی در جریان درگیری‌های مسلحانه در پارک‌های ملی و جنگل‌های کشور کشته شدند. برخی از آنها به دلیل شلیک گلوله و کشتن کسانی که بدون اجازه در منطقه ممنوع شکار می‌کردند، در زندانند و بعضی منتظر قصاص و پرداخت دیه. فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هفته پیش اعلام کرد در 50% مواردی که محیط‌بانان محکوم می‌شوند، آموزش نداشتند و کم اطلاعیشان از قوانین استفاده از سلاح وجود داشته و به گفته او به همین دلیل نظام آموزشی محیط‌بانان تصویب شده است. جرم قتل شبه عمد محکومیتی است که برخی از محیط‌بانان سالهاست در زندان‌های ایران با آن روبرو هستند.
پس از گزارش همکارم آزاده اسدی با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم.
من یه هموطن ایرانی هستم که از سوئد زنگ میزنم، امیدوارم صدای منو پخش بکنید. میگم همین تا اخبارتون همین الان داشتید میگفتید که رئیس جمهور اوکراین استعفا داد یا هر جوری شد که رفت، بین فرار کرد. ولی برای من جای تعجبی که از سال 88 با اینکه این همه مردم اعتراض کردن و کشته شدن، یه نفر نیامد اعتراف بکنه که باید کاری بکنید. ببینید فرق دو تا قدرت چجوریه و مردم حقا مقایسه دارن. میتونم مقایسه بکنم با حکومت فعلی یا نظام فعلی ایران. در ایران حتی منکر این شدن که کسی کشته شده، حتی یه نفر دو نفر میگفتن. وقتی که صداشم از توی مجلس در اومد هیچ کم جوابگو نبود.
الو سلام، من خواستم از این گروگانگیرها خواهش کنم که این سربازها رو برگردونن. متشکرم، خداحافظشم.
آقای خامنه‌ای، شما چرا اینقدر از قانون حقوق بشر که همانا حق ملت ایران است میترسید؟ مگر این نیست که شما میدانید چقدر ظلم در حق این ملت میکنید؟ همان است که اینقدر میترسید.
در اصل کسی که کلا میذاره سر کسی، کلا بردار هم هست. نمونه 35 سال پیش این آخوندها آمدن کلاه گذاشتن سر مردم و مردم را فریب دادن و حالا همان کلاهگذارها کلاهبردار شدن و مردم حالا میفهمند چه کلاهی این افراد سرشان گذاشتند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
تهران همواره با گرفتاری آلودگی هوا روبرو بوده. حسین هاشمی استاندار تهران تعداد خودروهای فرسوده در پایتخت را حدود 100 هزار دستگاه برآورد کرده و گفته که تهران امسال تنها 4 روز هوای پاک داشته. همکارم بهتاش خمسه‌پور در گفتگو با یک کارشناس محیط زیست از او پرسیده یا این رقم 100 هزار خودروی فرسوده درست است. اسماعیل کهرم در تهران پاسخ داده است.
اولا این رقم 100 هزار تا تقریبا درسته، برای اینکه ما آمار داریم که 70 هزار خودروی فرسوده هست در سطح تهران که اینها قرار بود جمع‌آوری بشه ولی خود نشد، چون پول میخواد، بودجه میخواد، به هر کدوم باید 4 میلیون تومان وام بدن، اتومبیلشون بخرن ازشون یه اتومبیل جدید بهشون بدن. تازه اون اتومبیل جدیدی هم که میدن کیفیت نداره، اونم هست مسئله سوخت هست. سوخت های ما بی کیفیت، 3-4 روزه که سوخت یورو 4 قرار شده که در جایگاه ها تحویل داده بشه، بسیاری از جایگاه ها ندارن. مسئله معاینه فنی، چند پیش اعلام شد که فقط 20% از اتومبیل های تهران داره معاینه فنی، اصلا بقیه نیستن. ببینید مجموعه از عوامل مختلفه، ببینید 30% از صنایع ایران دور و بر تهران،
بخشی خودروهای فرسودن، یه بخشی هم کارخانه ها و همونطور که شما اشاره کردین صنایعن که در پیرامون پایتخت هستن. سهم اونها چقدره؟ سهم کارخونه ها و مراکز تولیدی چقدره؟
ببینید این که ما واقعا سهم تولید بکنیم، چون ما کنتور نداریم که روی دودکش ها بگذاریم، ولی وقتی که شما متوجه میشید حدود 32% صنایع ایران دور تهران هستند، خب در این صورت شما میبینید که سهم بسیار بزرگی رو میگیره. ما حدود 2,800,000 اتومبیل سواری داریم که 20% معاینه فنی میشن، و بعد در همین حدود موتوسیکلت داریم، هر موتوسیکلت بنزه 8 اتومبیل سواری آلودگی تولید میکنه. اینا رو با هم شما مخلوط بفهمید، داخل یه هاون بکوبید ببین مخلوطش چی میشه. مضافا به این که موقعیت اجتماعی تهران، موقعیت جغرافیایی تهران یه جوری قرار گرفته که به توسط کوه نهاته شده، بعد باد جنوب غربی شمال شرقی ما داریم، باد غالب و جلوش اومدیم آسمان خراش و نمیدونم برج این حرفا ساختیم، نمیذاریم باد حرکت بکنه. اینا رو همه رو شما مخلوط بفرمایید، اون وقت سخته که ما بگیم آقا چند درصدش صنایع، چند درصدش بنزین هست، چند درصدش کاربورات، چند درصدش موتورسیکلت، ولی مجموعاً باعث میشه که هوای تهران یه هوای ایستا، مانا و آلوده باشه.
آقای کهرم، تهران هم مانند بسیاری از کلان شهرهای دیگر جهان با این گرفتاری آلودگی هوا روبروه. در سالهای گذشته طرحی بوده برای جابجایی پایتخت. خب تهران هم 200 سال پایتخت ایران بوده. خب این طرحها عمدتاً تنها در حد حرف و بحث و گفتمان باقی مونده، ولی چه راهکارهایی وجود داره برای رفع آلودگی هوای تهران؟
ببینید شهردار ما در اجلاس کوپنهاگ وقتی که شرکت کرد، ایشون اظهار داشت که سیاست تهران برای مقابله با آلودگی هوا دوگانه است. یکی گسترش مترو هست و جلوگیری از به کار بردن وسایل نقلیه شخصی، و دوم گسترش فضای سبز. هر دوی اینها موجه هست، منتهای مراتب عمق فاجعه زیاده و مقدار آلاینده هایی که هر ساله وارد هوای تهران میشه رقم نجومیه. ولی من یه راه حل خدمت شما میدم، اگر ما مثل دهلی نو بیاییم موتورسیکلت های 3 میلیون گانه رو در تهران یه شبه تبدیل به موتورسیکلت هایی بکنیم که مخصوص باشه، اگر ما این کار رو بکنیم باور بفرمایید یک شبه حدود 50% آلایندگی تهران رو بمیره. یا اگر ما بیاییم و مثلا این اتومبیل هامون رو همه رو ببریم معاینه فنی که میزان گازهای خروج از اگزوزش رو کاهش بدن، بازم به همین میزان یواش یواش کاهش پیدا میکنه. در مورد کارخانه ها ما نمیتونیم کاری بکنیم، ولی 8-9 سال پیش یه قانونی وضع شد که لشوهای 120 کیلومتری تهران از مرکز بازار تهران هیچ صنعتی احداث نشود، پا نگیرد. خب این دیر 3 سال پیش در زمان دولت قبل این موضوع شکسته شد، کارخانه های توربین سازی در اطراف کرج ایجاد کردن.
با پایان گفتگوی همکارم بهتاش خمسه‌پور با اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست به پایان صبحانه با خبر امروز رسیدیم. این یک ساعت و نیم به پایان رسید، اما همکارانم تنها 30 دقیقه دیگر ساعت 9 بامداد با بخش‌های خبری روزانه رادیو فردا با شما خواهند بود. تا صبحی دیگر و سلامی دیگر، پاینده باشید و شادمان.